أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نسبت به روایت اول که روایت حفص ابن قیاس باشه، آیا به عنوان دلیل برای حجیت ید، حجیت قاعده ید به دلیل بودن ید بر ملکیت عین، آیا به عنوان دلیل میتواند قرار بگیرد؟ استدلال به اون به این روایت برای این مدعا تمام هست یا تمام نیست؟ در قسمت دلالت روایت اشکالاتی مطرح شده. اشکال اول که در جلسه قبل مطرح شد و جواب از این اشکال داده شد، اشکالی بود که در منطقا در استدلال نسبت به استدلال روایت ذکر شد. اشکال دومی که در استدلال به روایت هفت برای مدعا که حجیت ید به نحو مطلق باشه ذکر شده، اشکالی است که در تغییرات قواعد فقهیه از بعض اعلام نقل شده. حاصل اشکال اینه که اون مقداری که از روایت می شود استفاده کرد به اعتبار ید مؤکده و استیلاء کامل بر اعتبار ید مؤکده و استیلاء کامل برای ملکیت هست، نه اعتبار مطلق ید. ملکیه بله، مطلقیت به اینی که مثلا در مثال هم زدن در باب قضا که گاهی خانه در دست خود شخص هست، گاهی علاوه بر این که در دست خودش هست یه تصرفات خاصی انجام میده در خانه، من التخریب و الامارت و الاجارت و غیر اینها، که اینها نشوندهنده اینها مصداق تصرف، مصداق استیلای کامله، موجب استیلای کامله. اون چی که در اشکال دوم گفته شده اینه که روایت هفت بیش از بر روایت هفت برای بیش از حجیت استیلای کامل نمی شود استدلال کرد. غایت و ما یمکن الاستدلال به روایت هفت در همین حده. چرا؟ به جهت این که از نظر متنی در این روایت در سؤال سائل متن به دو صورت نقل شده. سؤال سائل در یک نحوه از نقل اون چرا که مورد سؤال هست استیلاء کامل هست، در نحوه دوم نقل اونی که مورد سوال هست مطلق الاستیلاء هست. چون به دو صورت نقل شده و در حقیقت معلوم نیست برای ما که کدوم یک از این دو متن به عنوان روایت صادر شده، طبعاً اگر یکی از اونها بر دیگری ترجیح نداشته باشه، طبعا ما اون مقدار به اون مقدار متیقن میتونیم اخذ کنیم، چون احتمال میدهیم اون روایتی که به ما رسیده اون نحوه صحیح فقط اون نحوه هست که نحوه صحیح اون نحوه هست که با استیلای کامل بیان شده. روی حساب بیش از این به این روایت نمیتونیم استدلال بکنیم. به عبارت دیگر اگر اگر روایت به نحو اول صادر شده باشه که دلالت بر اماریت مطلق ید میکنه، ما در مورد ید کامل استیلای کامل میتونیم استدلال بکنیم چون یکی از مصادیق اون هست. اگر هم اونی که صادر شده به نحوی باشه فکر مشتمل بر استیلای کامل، پس در نسبت به او هم حجیت داره. از باب عقص به متیقن می توانیم حجیت ید کامل و استیلای کامل را اثبات بکنیم، ولی استیلا مطلق الاستیلا، مطلق تصرف که نشون دهنده استیلا باشه، کافی نیست برای اماره بودن. اصل اشکال اینه، توضیح بیشتر اشکال اینه که این روایت به حسب نسخه فقیه و نسخه کافی در قسمت سؤال سائل اینجور اومده که اذا رأیت شیئا فی یدی رجل، اگر من چیزی را در دست شخصی ببینم، در دو دست شخص ببینم، یدی داره، فی یده رجلن داره، به حسب نسخه فقیه و نسخه کافی یده داره، به حسب نسخه تهذیب فی ید رجل داره، به صیغه مفرد اومده، به صیغه مفرد اومده، ولی به حسب نسخه کافی و نسخه فقیه به صیغه تثنیه اومده و مفاد ید با صیغه تثنیه و ید با صیغه مفرد مختلفه، چون این تثنیه ای که آورده میشه، این تثنیه دلالت بر تأکید داره، کما صرح بهی مفسرون و لغویون در آیاتی که در اون آیات تعبیر ید به صیغه تثنیه اومده، در مجموع بیان، در تفسیر رازی و غیر اونها استشهاد شده که در اونجاها، در اون بله، در اون تفاسیر اومده و همینطور در کتب لغت که وقتی تثنیه گفته میشه، بله، این تثنیه دلالت بر تأکید و مبالغه در این جهت را داره، نه اینکه فقط دلالت بکنه بر اینکه دوتا هست در مقابل یکی، مجرد تعدد را دلالت نداره، بلکه تأکد و مبالغه را دلالت داره. خب وقتی که این دور شد، ما این روایت را به حسب نسخه فقیه و کافی بخواهیم معنا بکنیم، معنای روایت اینه که این میشه که، چون عبارت این بود اذا رأیت شیئا فی یدی رجل، معنای عبارت این میشه که اگر من چیزی را در دست شخص ببینم و او کمال استیلا داشته باشد، آیا برای من شهادت به او جایز هست یا شهادت به او جایز نیست، که امام علیه السلام اون مطالب را فرموده. بنابراین امام علیه السلام که فرموده از فرمایش امام استفاده میشه حجیت ید، چون مورد سوال ید کامل بود، پس ما هو المستفاد من الروایه حجیت استیلای کامل هست. بله، بنابر نسخه تهذیب که ید رجل باشه، معنای عبارت این میشه که اگر من استیلا داشته باشم، نداره استیلای کامل. خب چون در اینجا بین دو نحوه نقل روایت اختلاف هست، اگر ما نسخه فقیه و نسخه کافی را ترجیح بدهیم، از جهت اینکه مرحوم کلینی و مرحوم صدوق نسبت به مرحوم شیخ عزبت در این جهت بودن، خب معلوم میشه که اونی که به عنوان روایت به ما رسیده همون مورد استیلای کامل هست. ولی اگه ترجیح هم ندیم، تعارض هم بشه، یکی از این دو بر دیگری ترجیح پیدا نکنه، نهایتش اینه که برای ما این متن روایتی که امام علیه السلام به او جواب فرموده، متن اون روایت مردد میشه، بنابر یک متن، یک نسخه و یک متن دلالت میکنه بر حجیت مطلق ید، بنابر متن دیگر فقط بر حجیت ید کامل دلالت میکنه. چون تردید هست روی حساب بیش از مقدار متیقن، ما نمیتوانیم به این روایت استدلال بکنیم. این بله اشکال دوم در استدلال به روایت برای مدعا با اون مضمون عامی که گفته شده. ولی از این اشکال جواب داده میشه. جواب اشکال عبارت از اینه که بله، استعمال ید به صیغه تثنیه در کتاب مجید، خصوصا اون مواردی که در همین قواعد فقهی به او استشهار شده که در ذیل آیه شریفه بل یداه و مسلوتتان در مثل این وارد شده، اونجا که همونطور که مفسرین هم گفتن این یداه را که در مورد خداوند متعال به کار بردن دلالت بر اثنینیت نداره. این تعبیر یدا را که به کار بردن یعنی استیلای کامل، تسلط کامل، سلطه کامل. این ید به صیغه تثنیه در کتاب مجید در مواردی که استعمال میشه، بله این به معنای مبالغه و تشدید و تأکد در استیلا هست، ولی به حسب استعمالات عرفی که اشخاص میخوان در مقام محاوره بگن که این در دست فلانی بوده یا در دو دست فلانی بوده، این به حسب استعمالات عرفی فرقی بین این که تعبیر بکنن به این متکلم تعبیر بکنه به صیغه مفرد یا به صیغه تثنیه، بین اینها فرق گذاشته نمیشه. اونجا هم که بگه در دست دو دست شخص هست، معنای او چیزی غیر از استیلا نیست. چه بگه به ید شخص، چه بگه در دو دست شخص هست، بیش از اصل الاستیلا استفاده نمیشه. اینطور نیست که در محاورات عرفی هم کلمه یدین به صیغه تثنیه فقط برای استیلای کامل به کار برده بشه که شامل مورد بحث نشه. خب این بدون حساب در روایت چه به نحو به نسخه فقیه و نسخه کافی باشه، چه به نسخه تهذیب باشه، مفاد روایت اینه که ید مطلق الید آیا حجیت دارد برای ملکیت العین یا حجیت ندارد. این اشکال دوم. اشکال سومی که در استدلال به روایت هفت برای مدعا که حجیت مطلق حجیت ید بر ملکیت العین، ملکیت ذلیت لمافیتهی گفته شده، اینه که خب به حسب این روایت، در این روایت اومده که اصل سوالم این بود که سائل سوال کرده که آیا من اگر مال را در دست شخصی دیدم میتوانم شهادت بدهم یا نمیتوانم شهادت بدم. اصل سوال این بود. امام علیه السلام این اصل سوال او را جواب داده، منتها از راه نقضی که نسبت به سائل داشته که همونطور که شما میتوانید بخرید و جواز و شرا وجهی نداره جز حجیت ید، شهادت هم میتونید بدید. مفاد این روایت لا اشکال در این که از این روایت استفاده میشه که با استناد به ید انسان میتواند شهادت به ملکیت ولیت بده. از این مفاد روایت اینه. و حال این که این امر، این مفاد با اون چه که در باب شهادات اومده، لعبا عدله که در باب شهادات اومده تنافی داره، چون از عدله وارد در شهادات استفاده میشه که در صورتی انسان میتواند شهادت بدهد که علم داشته باشه، اونم نه علم ولا از رای حرص، بلکه علم مستند به حس داشته باشه. در بعضی از روایات حالا این به این مضمونه که انسان امام علیه السلام اشاره میکنه به کف دست، اگه اینجوری دیدی مسئله را در این صورت شهادت بده. خب این اونچه که در این روایت اومده جواز شهادت به ید هست. در جایی را که آدم در دست دیگری مالی را دیده نسبت به ملکیت اون میخواد شهادت به ملکیت بده، نسبت به ملکیت احراز وجدانی نکرده، بلکه به این نهایتش اینه که از باب اماره، اماریت ید میخواهد شهادت بده. با حال اینکه از اون ادله در باب شهادت استفاده میشه که شهادت فقط با علم وجدانی باشه نه با اماره. امارات قائم مقام علم در مورد شهادت نمیشود. روی حساب این روایت قابل استدلال نیست، چون مستفاد از روایت این مطلب. این آیه به عنوان اشکال جواب داره یا جواب نداره، این اشکال به این کیفیت، البته به صیغه دیگر، به کیفیت دیگر در بحث قضا شهاد، در بحث شهادات اونجا مطرح شده، در کتاب شهادات مطرح شده که آیا در قسمت در موارد شهادت حتما احراز وجدانی باید باشه یا باید هم میتوانند شخص شهادت بده. بحث شده اونجا در کلمات مرحوم محقق فرموده که اینکه به مطلق ید ما بخواهیم شهادت بدهیم این محل اشکال، ولو مروی هست، که مقصود از مروی همین روایت حفصه، ولو مروی هست ولی محل اشکاله. به مناسبت اونجا مطرح شده که آیا با استناد به ید می شود شهادت به ملکیت داد یا نه، روایت حفص که میگه با استناد به ید می تواند شهادت بده. پس این را چجور جمع بکنیم با اون ادله‌ای که دلالت میکنه بر این که شهادت باید ان علم وجدانی باشه نه به استناد به اماره؟ جوابی داده شده. یکی از جوابها که در کلام مرحوم خویی، در مبانی تکمیله، در کلام مرحوم تبریزی در هم بحث شهادت اومده اینه که فرمودن که اینجا این شهادتی که در این روایت حفص بیان شده که اگر کسی ببیند مال را در دستی دیگری میتواند شهادت بده، مقصود از این شهادت، شهادت در باب ترافع، در باب مخاصمه و قضا نیست در که شرایط خاص را داره، بلکه مقصود از این اخبار از شی هست برای نسبت به صاحب الید، به نفع صاحب الید اخبار بده، خبر بده که این مال او هست، نه در مقام ترافع. شواهد اونجا در مبانی تکمیله ذکر کردن، از جمله استدلال شده به ذیل همین روایت حفص که درش وارد شده بود که لولا ذلک لم یقم للمسلم، لم یقم للمسلمین سوقون. گفتن که خود این ذیل قرینه بر اینه که در حقیقت انسان معامله بکنه، اینکه نظام بازار قوام پیدا نکنه، یعنی که معامله بکند با مال در ید دیگری، معامله ملک بکند قولن و عملن. این مربوط به این جهته، نه اینکه در مقام با قضا و در وقت ترافع به محکمه رسیده در محکمه قضا بخواهد شهادت بده. حالا علایال این یه جواب که این شهادت در اینجا شهادت خاصی که در باب قضا هست نیست. حالا این این جواب تمام هست یا تمام نیست، اشکال شده به این جواب که این جواب با مورد روایت، با اون متن روایت هم نمی سازه. اولا خلاف ظاهره، چرا شما حمله بر این کردید؟ با مورد روایت هم نمی سازه، چون در روایت بحث این روایت هست امام فرمود که تو قسم بر او هم میخوری، قسم میخوری، و حال اینکه در مورد قسم هم ذکر شده، و حال اینکه قسم با شهادت علا نسق واحد هستن، همونطور که شهادت ان علم وجدانی باید باشد، قسم هم ان علم وجدانی باید باشه. به هر حال شما اگه شهادت رو هم حل بکنید از ناحیه قسم دوباره اشکال سر جاش میمونه دیگه. قسم هم در صورت انسان میتواند به امری قسم بخوره که علم وجدانی داشته باشه. به این صورت هم اشکال شده در بعضی از کلمات، ولی خب مقابل جواب کسی بگه که نه، اون در مورد نسبت به شهادت اون ادله به این صورت وارد شده، نسبت به قسم در حقیقت تفکیک میکنیم، تفصیل میدیم بین قسم و شهادت. حالا این دیگه جواب اول که عنوان دیگه نسبت به قسم، اونم تازه در مورد در مورد قسم، مورد روایت البته قسم به ملکیت خودش هست دیگه، قسم به ملکیت خودش، نه قسم نسبت به ملکیت دیگری. این یک جواب. جواب دیگه ای، حالا جواب بله دیگه، بله قسمی که در اون موارد هست
قسم در حال عادی، قسم به بحث ترافق و قضا،
بله قسم برای چیزی در قسم دیگه، قسم با شهادت، بله
قسم باشه ولی نه در مقام ترافق،
بله دیگه قسم
قسم
اون دعای اینه که قسم، ولی اون در باب شهادت که به همون معنا هست، در غیر باب شهادت هم میده، ولی اینجا شما از قسمت شهادت را حل بکنید، قسم را چون در مورد قسم، یعنی در وقتی دعوای با دیگری شده دیگه، چون مورد روایت بود که شما می خرید مال را بعد از خریدن که مالک شدید ادعای نسبت به ملکیت می کنید، قسم هم بر طبق او می خورید، این قسم می خورید، یعنی اگه دعوا شده با شخصی دیگری مخاصمه شده، شما در مقابل او منکر حساب می شوید، با قسم خوردن قول خودت را اثبات می کنی. این قسم در این مورد روایت مقصود اینه که هم قسم در باب قضا هست و بار این که بین قسم و بین شهادت از این جهت حکمشون واحد هست، اگه هر دوتا اگر استناد به علم بیدانی لازم باشه در هر دوتا هست دیگه، شما شهادت را حل کردید، مشکل قسم همچنان باقی میمونه، مجرد حمل شهادت بر اخبار، مجرد حمل شهادت بر اخبار مشکل این روایت رو حل نمی کنه، چون ولو شهادت قسمت از ناحیه شهادت اشکال رفت بشه، ولی از ناحیه قسم اشکال باقی میمونه دیگه. این یک جواب. حالا اشکال
تخصیص در حل بشه، خود در واقع شهادت تخصیص میشه، فرق میکنه.
ولی خب این دیگه
قسم رو بگیم مثلا اینجا تخصیص خورده دیگه،
در باب شهادات ادله‌ای که وارد شده مثل شهادات اینا مختلفه، در بسیار دیگه در باب قسم و در باب شهادات تعبیراتی که در روایت شده شده در اصلا در باب شهادت نه تنها علم بیدانی لازمه، بلکه انحسن باید احساس واقع هم بشه، یه قیوداتی در شهادت هست که در حلف اون به اصطلاح قیود نیست، ادله‌ای که در باب حلف اومده قوتش مثل قوه ادله شهادت نیست. حالا این یه جواب، اگه این جواب تمام شد که اشکال حل میشه. حالا اگه کسی این جواب رو قبول نکرد، گفت که از این روایت استفاده می شود، مفاد این روایت جواز شهادت در مقام ترافع و قضا با استناد به قاعده ید هست، و حال این که ما از خارج می دانیم به ادله دیگه می دانیم که شهادت با استناد به اماره صحیح نیست، فقط باید به استناد به علم بیجانی آن حس باشه. اگر این قسمت رو هم قبول کردیم، جواب اول وافی نبود، آیا این اشکال مانع از استدلال به روایت نسبت به مدعا میشه یا نه؟ خب این در مثل این مورد جواب دومی که داده میشه در امثال این موارد اینه که اگر روایتی که از امام علیه السلام صادر شده به حسب مضمونی که داره دو تا مضمون مشتمل بر دو مضمون هست و دو مطلب از روایت استفاده میشه، نسبت به یک مطلب ما دلیل بر خلاف داریم، یا علم این داریم که اون مراد جدی امام علیه السلام نیست، حکم واقعی نیست، ولی نسبت به مطلب دیگر ما برای یقین نداریم و احتمال مطابقت با واقع رو میدیم، خود در اون موارد تفکیک بین المضمونین میشه در حجیت دیگه، به لحاظ اون مضمونی که یقین به عدم داریم یا معارض برای او هست نسبت به او عکس نمی کنیم، ولی نسبت به مضمونی دیگر عکس می کنیم. خب اینجا هم در اینجا از این روایت لا اشکال در این که مستفاد از این روایت من الصدر الی الذیل اینه که ید اماره بر ملکیت هست، این اماره بر ملکیت هست، و خود همین اماره بودن ید بر ملکیت با به عنوان امر مفروغ عن قرار گرفته در روایت و امام علیه السلام با استناد به او دارد اون حکم جواز و شهاده را برای سائل توجیه میکنه دیگه. لا اشکال در این که از این روایت استفاده میشه که ید اماره بر ملکیت هست، این مضمون ازش استفاده میشه، منتها این روایت زائدن بر این مطلب، زائدن بر این که ید اماره بر ملکیت هست، زائدن بر این دلالت بر این میکنه که شهادت با استناد به ید هم جائز هست و صحیح. خب این قسمت دومش که شهادت مستند به ید جائز هست، اگر ما در این قسمت به محذور گیر کردیم، به اشکال برخورد کردیم، در این قسمت عقص نمی کنیم به روایت، ولی در قسمت دیگه بهش عقص می کنیم. این دیگه بله بالاتر از اون چیزی نیست که مرحوم شیخ در بحث در این بحث که آیا مرفوع به حدیث رفع، مرفوع به حدیث و رفع تمام الاثار من احکام الوضعیه و عقوبت هست یا خصوص عقوبت هست، مرحوم شیخ فرموده که ما به صحیحه صفوان و بزنطی استدلال میکنیم، میگیم از این روایت استفاده میشود که حدیث رفع تمام الاثار رو برمیداره. چطور تمام الاثار رو برمیداره؟ چون امام علیه السلام در اون روایت بزنطی یا صفوان فرموده که اگر کسی قسم بخورد، اگر کسی مکره باشد، اکراه شده بر قسم خوردن به طلاق زنش، اکراه شده بر اینکه قسم بخوره به اینکه زنش مطلقه باشد، این قسم او نافذ نیست، این بله و زنش طلاق داده نمی شود. چرا طلاق داده نمی شود؟ چون رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرموده رفع مستکرهو، امام در صحیح صفوان فرموده که این طلاق از طلاق اکراهی اثر نداره، چون رسول الله فرموده که رفع مستکرهو. خب این که این عدم اثر طلاق یمین ان اکراه، این که یمین چون ان اکراهن واقع شده اثر نداره، برای نفی اثر استدلال شده به کبرای حدیث رفع. اگه کبرای که مفاد حدیث رفع هست تمام الاثار من الوضعیات و عقوبت همه را نگیره، دیگه استشهاد به او نمیشه. به همون نحوی که مرحوم شیخ فرموده که ما اینجا تفکیک میکنیم، ولو در این در روایت صفوان از مجموع روایت استفاده میشه، یک کبرایی در حدیث رفع وجود دارد که رفع و تمام الاثار هست و یک تطبیق این کبرا بر حکم مورد اون روایت. حکم مورد روایت اینه که طلاقی که با یمین اکراهی محقق بشه، طلاقی که با یمین اکراهی محقق بشه، این طلاق صحیح نیست. ولو اینجا در قسمت تطبیق ما میدانیم که تطبیق این کبرا بر این مصداق تطبیق حقیقی نیست، مراد جدی نیست. چرا؟ چون طلاق اینجا صحیح نیست به خاطر اینکه اصلا صیغه خاصه به کار نرفته، نه به خاطر اینکه یمین اکراهی بر اون شده. ولو تطبیقش الان نحوه بیان حکم واقعی نیست، بلکه مراعات تقیه مثلا درش شده، ولی از حدیث کبرا استفاده میشه که مفاد حدیث، از صحیح صفوان استفاده میشه که مفاد حدیث رفع کبرای کلی رفع الاثاره. ما نحنفی دیگه از به اصطلاح از اونچه که مرحوم شیخ در صحیح صفوان و بزنطی فرموده که امرش از او که بدتر نیست دیگه. روی این حساب با تفکیک در با تفکیک بین المزامین، بین مفادین در حجیت، این اشکال ضرری به استدلال به روایت برای مدعا نداره. خب این روایت اول. روایت دومی که به او استدلال شده در حجیت ید و دلیل بودن ید بر ملکیت نسبت به مالی که در ید شخص هست، روایت یونس ابن یعقوبه که در باب 8 از ابواب میراث ازواج حدیث 3 اونجا باره شده که این را صاحب وسائل نقل میکنه از مرحوم شیخ طوسی به اسنادش از علی ابن حسن فضال، از محمد ابن ولید، از یونس ابن یعقوب، از امام صادق علیه السلام. متن حدیثم اینه که فی امرأت تموت و قبل الرجل او رجل قبل المرأة، یا زن اول میمیره قبل از مرد یا مرد قبل از زن میمیره. این اموالی که در این خانه بوده که درش هم زن بوده هم مرد، این اموالی این خانه عمد این خانه حکمش چیه؟ در اون مورد، در این مورد سوال که در حقیقت دو تا فرض شده، یکی این که زن میمیره مرد زنده هست، یکی هم مرد میمیره زن زنده، این حکم این اموال چیه؟ به این روایت امام علیه السلام فرمود ما کان من متاع النساء فهو للمرأه. اونی که اون اموالی که اون متاعهایی که مختص زنها هست، لباسهای مختص زنها یا زیورآلاتی که مربوط به زنها هست، فهو للمرأه. و ما کان من متاع الرجل و النساء فهو بینهما. اونایی که مشترکه، هم زن ازش استفاده میکنه هم مرد، جز مختصات یکی از اینا نیست، اینا بینهما هست. در آخرم فرموده و من استولا علی شیئن منه فاولا، کسی که استیلای بر امری داشته باشه، این استیلای او دلیل بر اینه که برای او حساب میشود، مال مال او حساب میشه. استیلای علی شیئن دلیل بر ملکیت مالکیت شخص نسبت به اون شیء. خب این روایت که روایت یونس ابن یعقوب، خب اینجا هم یک بحث من حیث سند هست و یک مرحله از بحث هم من حیث دلاله. من حیث سند، افراد واقع در سند از علی ابن حسن فضال تا یونس ابن یعقوب، اینا که از جهت سندی مشکلی در این حال نیست. علی ابن حسن ابن فضال، محمد ابن ولید، یونس ابن یعقوب، در مورد همه اینها توثیق وارد شده، ولو از جهت مذهب فتحی هستن، ولی بالاخره وثاقتی که شرط حجیت باشه را دارن. فقط اونی که جای بحث داره سند مرحوم شیخ به علی ابن حسن فضاله، صاحب وسائل نقل میکنه از شیخ به سندش از علی ابن حسن فضال. اشکال در این قسمته که سند مرحوم شیخ به علی ابن حسن فضال بحث به اونچه که در فهرست داره مشتمل هست بر احمد ابن عبدالواحد، یعنی احمد ابن عبدون و علی ابن محمد ابن زبیر. احمد ابن عبدون اگر وثاقتش هم درست بشه، ولی علی ابن محمد ابن زبیر در مورد او توثیقی وارد نشده، این سند مشکل پیدا میکنه از ناحیه علی ابن محمد ابن زبیر قریشی که در کتب رجال توثیق نسبت به او وجود نداره. این اشکال من حیث سند در این قسمته. و بعد این اشکال جواب داده شده، یک جواب با استناد به قاعده عام هست که در امثال این موارد جاری میشه و اون قاعده تعویض سند هست که در کلام مرحوم آقای خویی در مقدمه معجم و در مباحث فقهیه در بحث‌های فقهی مطرح شده. البته اینجا اون قسمتی که مورد نظر هست از تعویض، اون شکل یکی از اشکال تعویض سند هست که تعبیر می شود از او به تعویض سند شیخ به سند نجاشی. تعویض سند شیخ به سند نجاشی، یعنی در این مثل این مورد که ما برخورد کردیم به سند شیخ که مبتلای به ضعف هست، چون نجاشی به کتب علی ابن حسن فضال طریق صحیح داره، ما به جای سند شیخ سند نجاشی رو میذاریم. یعوض از سند شیخ به سند نجاشی، سند نجاشی که سند صحیح هست مشکل را حل میکنه. با تعویض سند، جابجا کردن سند، مشکل حل میشه. تعویض سند شیخ به سند نجاشی یکی از وجوه تعویض سند، یکی از اشکال تعویض سند که مرحوم آلکوی در مقدمه معجم فرموده، هم در بحث‌های فقهی در کتاب مختلف فقه، صوم، کتاب النکاح و غیری موارد دیگه فرموده، ولو قبلا اشکال می‌کردن در سند مرحوم شیخ، ولی در بحث‌های اخیر متأخر از فقه با تعویض سند شیخ به سند نجاشی مشکل را حل کردن. در کلام مرحوم آقای صدر هم در بحث حدیث رفع در تغییرات مباحث به تفصیل این اشکال تعویض سند از جمله همین تعویض سند شیخ به سند نجاشی مطرح شده و بعض الاعلام هم در کتاب قضا فی الفقه الاسلامی همین نظریه مرحوم صدر را در این قسمت تعویض سند شیخ با سند نجاشی با شرایط و مقومات و خصوصیاتش بیان کردن. یک جواب از اشکال اینه که ما در اینجا به جای سند شیخ از سند نجاشی استفاده می کنیم، تعویض می کنیم سند شیخ را به سند نجاشی، منتها در تقریب این تعویض که چطور ما از سند شیخ اغماز می کنیم به جای سند شیخ سند نجاشی را می گذاریم، به دو صورت تقریب شده که یک تقریب تامی نیست بلکه اشکال بشه، ولی تقریب دوم تقریب صحیح. تقریب اول که در کلام مرحوم آقای خویی در مقدمه معجم الرجال هست برای تعویض سند شیخ به سند نجاشی، اون تقریب تقریبی است که بر مثل مقام تطبیق نمی کنه، مشکل درش وجود داره، مشکل تطبیق من حیث و صغرا وجود داره. اون چی که در مقدمه معجم الرجال گفته شده اینه که ما اگر ببینیم که سند مرحوم شیخ به یه شخصی ضعیف باشه، مثل اینکه به علی ابن حسن فضال ضعیف باشه، ما در این موارد می توانیم از سند نجاشی استفاده کنیم. به چه بیان؟ به این بیان که چون مرحوم شیخ طوسی و مرحوم نجاشی دارای استاد مشترک هستند که اون استاد مشترک شخص ثقه‌ای هست، البته مثال زده شده به در اون مقدمه به حسین بن عبیدالله ابن قزاهی مثال زده، حالا اون مهم نیست مثالش، ولی مثلا فرض کنیم احمد ابن عبدون مثلا به عنوان شیخ مشترک باشه، اونجا اون تقریب اینجور اومده که اگر مرحوم شیخ و مرحوم نجاشی یه استاد مشترک داشته باشن، خب هر دو از یه استاد این روایات را نقل می کنن، اگر استاد مشترک ابن قزاهی یا احمد ابن عبدون باشه به مرحوم نجاشی اگر سند صحیح داشته باشه، معناش اینه که از این استاد مشترک گرفته دیگه. اگه استاد مشترک سندی به مرحوم نجاشی داده باشه که سند صحیح هست، طبعاً اون سند را به مرحوم شیخ که شاگرد دیگه هست به او هم داده دیگه. خب وقتی که ما به متن حدیث برخورد کردیم، مرحوم شیخ میگه من از استادم این روایت را به این طریق نقل میکنم، مرحوم نجاشی میگه من از استادم از دیگری نقل میکنم، معلوم میشه که این مد هم به سند مرحوم هم به سند صحیح به شیخ مشترک رسیده، هم به سند دیگر رسیده. در مجموع ما برای متن واحد دو سند پیدا میکنیم، چون استادی که دو تا شاگرد داره وقتی که به یک شاگرد سند صحیح میده به متنش را دیگه برای او فرق نمیذاره با متن دیگر، معلوم میشه که کل اون متن واحد به دو سند رسیده. پس شیخ هم ولو این سند را ذکر نکرده، ولی اون سند مشترک را، اون سند صحیح را واقعا روایات او اون سند را داره. این تقریبی که در مقدمه معجم الرجال در بعضی از کتب فقهی مثل در کتاب صوم در بعضی از موارد تطبیق شده بر علی ابن کتب علی ابن حسن فضال به این تقریب، ولی اشکالی که نسبت به تطبیق این تقریب بر مورد روایات علی ابن حسن فضال هست اینه که اینجا درسته که مرحوم نجاشی سند صحیح داره، ولی اون سند صحیح نجاشی با اون سند صحیح نجاشی از طریق استاد مشترک با شیخ احمد بن عبدون باشه عبور نمیکنه. اون سند چون نجاشی در اینجا دو تا سند داره، یه سند همون سند شیخه که داره بل احمد بن عبدالواحد از علی بن محمد بن زبیر از علی بن حسن فضال، این یه سند. سند دوم چیه؟ سند دوم داره محمد بن جعفر فی آخرین از ابن عقده، ابن عقده هم از علی بن حسن فضال. سند دوم اصلا از طریق این استاد مشترک عبور نمی کنه تا این قاعده اینجا پیاده بشه. روی این حساب این تقریب اول برای تعویض سند شیخ به سند نجاشی در تمام نیست، چون استاد این دو تا سند از یک استاد مشترک در یک استاد مشترک نیستند، یا از طریق یک استاد مشترک عبور نمی کنه این دو سند. تقریب صحیح که تقریب دوم هست که در بعضی از کتب فقهیه از جمله در کتاب نکاح به در بحث ازدواج با معتده که موجب حرمت ابدی می شود یا نه، اون به مناسبت در اون بحث در کلام مرحومای خویی اومده و تفصیل این بحث در مباحث اومده و در کتاب القضا اومده. تقریب صحیح اینه که در اینجا چون مرحوم شیخ یک بلد سندی که داره، این سند مرحوم شیخ مرحوم نجاشی هم همین سند ضعیف را داره، ولی در کنار سند ضعیف یک سند صحیح هم داره، ما در اینجا با استفاده از دو مقدمه به ضم احد المقدمتین به مقدمه اخرى نتیجه میگیریم که متن روایاتی که شیخ طوسی از علی بن حسن فضال نقل کرده، متن اینها دارای سند صحیح است. اون دو مقدمه چیه؟ مقدمه اول اینه که متن روایاتی را که شیخ طوسی به سند ضعیف نقل کرده با متن روایاتی که به نجاشی رسیده است به سند ضعیف، متن اینها یکی هست. متن این دو تا سند، متن روایاتی که به این دو سند ضعیف رسیده یکی هست. این مقدمه اول. از کجا میگید متن یکیه؟ چون مرحوم شیخ و مرحوم نجاشی هر دو از یک استاد که احمد ابن عبدون باشه نقل میکنه، احمد ابن عبدون برای هر دو روایات ابن فضال را نقل کرده ولو مع الواسطه. خب این که شیخ واحد ثقه برای دو نفر دو شاگرد متن را نقل میکنه دیگه اختلاف در متن وجود نداره، معنا نداره که برای یک شاگرد یک متن را نقل بکنه برای شاگرد دیگه متن دوم. پس مقدمه اول این شد که متن روایات به سند ضعیف شیخ با روایات به سند ضعیف نجاشی متن واحد است. این مقدمه اول. مقدمه دوم اینه که متن روایاتی که به نجاشی رسیده است به سند ضعیف با متن روایاتی که به خود نجاشی رسیده است به سند صحیح، اون متنم یکیه. این متن روایی این که نجاشی کتاب علی بن حسن فضال را نقل کرده به دو سند، متنها اختلاف نداره. اینو از کجا میگین؟ اینو گفتن از اینجا استفاده میشه که چون مرحوم نجاشی در مواردی که متنها مختلف باشه متعرض شده که این متنها با هم دیگه مختلفه، هر جا که اسناد متعدد را برای یک کتاب ذکر بکنه و متعرض اختلاف نشه، معناش اینه که متن‌ها یکیه. خب این مقدمه دوم. پس این شد که متن سند ضعیف نجاشی با متن سند صحیح نجاشی یکیه. این دو تا مقدمه را که به هم دیگه ضعیمه بکنیم، روایاتی که شیخ در تهذیب نقل کرده، در کتبش از علی بن حسن فضال نقل کرده، این روایات با متن سند ضعیف نجاشی که یکی بود به حکم مقدمه اول، متن سند ضعیف نجاشی با صحیح خود سند صحیح نجاشی که یکی به حکم مقدمه دوم، ضمن این دوتا به این نتیجه میرساند ما را که متن روایات تهذیب همون چیزایی است که نجاشی به سند صحیح اون متن را نقل کرده، منتها چون نجاشی کتاب حدیث نداره که ما مستقیما به کتاب او مراجعه بکنیم، همین که مرحوم شیخ طوسی در کتاب حدیثش تهذیب و استفسار روایت را بیاره، ما در همین روایات احراز میکنیم با این دو مقدمه که نه بله، این روایات به سند معتبر، دارای سند معتبر است که سند معتبر همون سند نجاشی به این کتابه. این جواب اول.